ساعت 11 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران اعزام هیئت به عربستان سعودی برای مذاکره درباره عراق را رد کرد. آمریکا میگوید از ضرب و شتم یکی از شهروندانش توسط پلیس اسرائیل عمیقا متاثر شده است. و مدیر کل محیط زیست استان تهران فاضلاب را عامل اصلی آلودگی محصولات کشاورزی دانست. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. سفارت ایران در ریاض با انتشار بیانیه‌ای خبر اعزام هیئتی از ایران برای عربستان سعودی برای گفتگو با مقامات این کشور درباره بحران عراق را رد کرد. این بیانیه روز شنبه در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا منتشر شده است. در این بیانیه آمده است تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت در عراق موضوعی داخلی و مربوط به مردم این کشور و تشکل‌های سیاسی آن است که طبیعتاً بر اساس قانون اساسی عراق و منطبق با نتایج انتخابات اخیر این کشور انجام خواهد شد. روزنامه تایمز لندن در شماره روز جمعه خود از اعزام هیئتی ایرانی به عربستان سعودی درباره مذاکرات پیرامون مسائل عراق خبر داده بود. آمریکا اعلام کرده از دیدن تصاویر ضرب و شتم یکی از شهروندانش توسط پلیس مرزی اسرائیل در شرق بیت المقدس عمیقا متاثر شده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه ضمن محکوم کردن خشونت از مقام‌های اسرائیلی خواستار انجام تحقیقات شفاف و فوری در این باره شده است. وزارت دادگستری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای از آغاز تحقیقات در این باره خبر داده است. بر اساس گزارش‌ها طارق ابو خزیر در بازداشت پلیس اسرائیل به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. به گزارش رویترز این نوجوان 15 ساله اهل فلوریدای آمریکا پسر عموی محمد ابو خزیر نوجوان 16 ساله فلسطینی است که چهارشنبه گذشته ساعاتی پس از روبوده شدن در شرق بیت المقدس جسد سوخته‌اش در جنگل پیدا شد. مدیر کل محیط زیست استان تهران فاضلاب را عامل اصلی آلودگی محصولات کشاورزی جنوب تهران دانست. محمد هادی حیدرزاده روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت حدود 30% زمین‌های کشاورزی جنوب تهران با آب فاضلاب آبیاری می‌شوند. وی از مسئولان وزارت بهداشت خواست سلامت محصولات کشاورزی این منطقه را تایید نکنند. مدیر کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه حل مشکلات شبکه فاضلاب تهران دست کم 4 سال دیگر زمان می‌برد، تأکید کرد تا زمانی که شبکه فاضلاب تکمیل نشود، مشکل آلودگی محصولات کشاورزی جنوب تهران به قوت خود باقی است. و معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید بر اساس آمار طی 3 سال گذشته سالانه 700 هزار نفر به جمعیت ایران افزوده شده است. پیروز هناچی روز شنبه در مصاحبه با وبسایت خبر آنلاین جمعیت شهر تهران را 14 میلیون نفر اعلام کرد و گفت فروش تراکم توسط شهرداری باعث شده است که تهران 12 سال زودتر به سقف جمعیتی خود برسد و روند افزایش جمعیت تهران را فاجعه بار توصیف کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از عملکرد مدیران پیشین شهرداری در رابطه با فروش تراکم تاکید کرد که برای اداره کلان شهرها هر چه زودتر باید تدابیر خاص اتخاذ کرد. و اما روند گفتگوهای دیپلماتیک پیرامون برنامه هسته‌ای ایران در شهر وین وارد مرحله حساسی شده است. ایران و 6 قدرت جهانی از 11 تیر دور نهایی گفتگوها در وین را آغاز کردند تا شاید بتوانند تا پایان مهلت 6 ماهه توافق اولیه ژنو به توافقی جامع و نهایی دست یابند. در همین حال ایران گفتگوها و همکاری‌های موازی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد تا درباره ابعاد مختلف برنامه اتمی‌اش شفاف‌سازی کند. بیش از 1 دهه گفتگو و مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران موضوع گفتگوی رادیو فردا با دانا درابووا دانشمند فیزیک هسته‌ای و رئیس دفتر امنیت هسته‌ای جمهوری چک است. خانم درابووا در این گفتگو درباره موضوعات مختلفی از جمله پیشینه گفتگوها، احتمال وجود ماهیت نظامی، تأسیسات پارچین، امیدهایش درباره دستیابی به توافق و همچنین همکاری‌های هسته‌ای ایران و جمهوری چک سخن می‌گوید. بیشتر بشنویم در این گزارش.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
خانم دراباوا، از زمانی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید سپاسگزارم. سوال اول من به گذشته برمیگرده. آیا خاطرتون هست که چه زمانی اولین بار با برنامه هسته ای ایران مواجه شدید؟
Well, it was, I would say, around 2000, 2001, 2002, when I prepared...
فکر میکنم بین سالهای 2000 تا 2002 بود که من برای وظیفه تازه‌ام به عنوان نماینده جمهوری چک در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده میشدم. جمهوری چک بین سالهای 2002 تا 2004 عضو شورای حکام بود. باید بگم که این همون زمانیه که اولین بار اطلاعاتی درباره احتمال تمایل مقام‌های ارشد ایران به ابعاد دیگه‌ای از برنامه هسته‌ای غیر از جنبه صلح‌آمیز بودن اون به دست اومد. در این زمان اطلاعات اندکی منتشر شد مبنی بر اینکه شاید بعضی از تأسیسات در ایران قابلیت ارائه خدمات برای مصارف نظامی از انرژی هسته‌ای را دارند.
این بازه زمانی که ازش صحبت میکنید بسیار زمان با اهمیتیه. پس از این سالهاست که مشاهده قطعنامه ها و تحریم ها و سالها مذاکره بر سر برنامه هسته ایران هستیم. در این حال اطلاعات بسیار متفاوتی از این دوران منتشر میشه. برخی تحلیلگران این روزها می نویسند که هستند کشورهای عضو NPT که این پیمان رو نقض کردند، اما هیچ کدوم به سرنوشت ایران دچار نشدند. نظر شما در این باره چیست؟
برای من شخصا این موضوع ساده‌ای نیست. میتونم بگم من تا سال 2005 که بعد از اون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شد تقریبا مطمئن بودم که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت صلح‌آمیز داره. ببینید، این یه موضوع بسیار بنیادین در فناوری هسته‌ایه، چرا که این فناوری میتونه تنها برای مصارف صلح‌آمیز استفاده بشه. اما وقتی شما فناوری رو در اختیار دارید، به معنی اینه که امکان دارید از اون برای مصارف دیگه، یعنی اهداف نظامی هم استفاده کنین. این متاسفانه ماهیت طبیعی فناوری هسته‌ایه. من هنوز هم به طور قطع راضی نشدم. برخی مطمئن باشن که گروه‌هایی در ایران تمایل به مصرف نظامی از برنامه هسته‌ای رو دارند. اما این رو میتونم بگم که در یک دهه گذشته اقداماتی انجام شده که میتونه شک برانگیز باشه.
ممکنه به نمونه هایی از این اقدامات اشاره کنید؟
شما خودتون از پیمان NPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای صحبت کردید که ایران امضا کننده اون هست. اما اون چه سوال برانگیزه اینه که برخی اوقات اقدامات بعد از اون که شواهد اون بر روی میز بود با آژانس اعلام شد. شواهدی که از منابع دیگه مثل عکس‌های ماهواره‌ای به دست اومده بود. این رو شاید نشه نقض پیمان خوند، اما به نظر من این خلاف کردار خوبه. اگر شما تصمیم به داشتن تأسیساتی دارید، توقع اینه که شما در مرحله تحریزی برای اون تصمیم خودتون رو اعلام کنید. ما به دفعات شاهد بودیم که رویکرد ایران چنین رویکردی نبود. The approach of Iran was
not this approach. خانم دراباوا، به امروز برمیگردیم. امروز وضعیت مذاکرات ایران با 6 کشور این گونه است که احتمال دستیابی به یک توافق جامع و نهایی وجود داره. در این روزها و هفته‌ها مقالات متعددی در این باره نوشته شده و تمرکز بسیاری از اونها بر روی موضوع زمان فراره، یا همون breakout time. برخی این زمان رو در مورد برنامه هسته ایران 2 یا 3 ماه خوندن و ایران میگه این زمان بسیار طولانی تره. در میان گروهی هم متمرکز کردن گفتمان بر روی این موضوع رو بی مورد میدونن و میگن زمان فرار مثل یک افسانه میمونه. نظر شما در این باره چیست؟
ببینید، ما شاهد اقدامات و گفته های نوید بخشی از رئیس جمهوری تازه ایران هستیم. از طرف دیگه مذاکرات با کشوری مثل ایران همیشه پیچیده است و نمیتوان اون رو با عجله انجام داد. به نظر من بعد از 10 سال میتوان به یک توافق عملی دست یافت، اما زمان میبره.
این از طول زمان مذاکرات، اما بحث زمان فرار چطور؟ یعنی زمانی که ایران تصمیم به تولید سلاح بگیره تا زمانی که اون رو به دست بیاره. اگرچه که ایران میگه هدف از برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیزه و حتی فناوری لازم برای تولید سلاح رو نداره.
ماده منفجره برای استفاده در سلاح تنها یک بخشه و شاید بشه گفت یکی از ساده ترین بخش‌های این رونده. شما برای اون که بمب تولید کنید دست کم به یک بار آزمایش دستگاهتون نیاز دارید. هیچ نشانه‌ای از اینکه ایران برای چنین آزمایشی آماده بشه وجود نداره. بدون آزمایش شما میتونید مطمئن باشید که ماده منفجره یا بقیه ادوات رو دارید، اما از داشتن بمب مطمئن نیستین. شما نمیدونید که آیا همه اجزا بر هم منطبق هستند یا اینکه به نتیجه مطلوب میرسه یا خیر. به نظر من آماده شدن برای چنین آزمایشی چند ماهی طول میکشه. معمولا اولین آزمایش موفقیت آمیز نیست. در نتیجه دستیابی به یک بمب که کارایی داشته باشه دست کم چندی ماه طول میکشه.
That means from the test to a real device, it again at least several months and so on.
در نتیجه به نظر شما این زمان فرار برای ایران بسیار بیشتر از 2 یا 3 ماهه؟
بله، به نظر من قطعا همینطوره.
سوال این روزهای کسانی که پیگیر مذاکرات هسته‌ای 6 کشور با ایران هستند اینه که آیا دستیابی به توافق تا 20 جولای ممکنه؟ شما در این باره چی فکر میکنید؟
من امیدوارم، اما باید دید که چه میشه. کسی نمیدونه، چرا که دنیا غیر قابل پیشبینیه و همیشه هم همینطور بوده.
به نظر شما یک توافق معقول چه توافقیه؟
این که ایران به غافلگیر کردن جامعه بین‌المللی پایان بده. منظورم با تأسیسات اعلام نشده است که تنها بعد از افشای اون توسط سایر ابزار مجبور به صحبت از اونها بشه. همچنین ایران فعالیت و ارتباط بیشتری داشته باشه و بازتر از گذشته عمل کنه. اما مهمترین موضوع همینه که ایران در اعلام طرح و تصمیماتش پیش قدم باشه و از سوی جامعه بین‌المللی هم ضمانت‌های واقعی به ایران داده بشه که از دستیابی به فناوری‌ها و تجهیزات برای برنامه صلح‌آمیز محروم نمیشه.
بخش مهمی از کار شما مربوط به امنیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری چک. به نظرتون این بیش از 1 دهه گذشته و مناقشه با ایران چه تأثیری در این بخش از برنامه هسته‌ای ایران داشته؟
This was one area we really supported.
امنیت هسته‌ای تأسیسات ایران موضوعی بود که ما به شدت از اقدامات آژانس در اون باره حمایت کردیم، چرا که آژانس با جدیت درباره همکاری در زمینه‌های انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تفاوت قائل شده و میشه. مثال این موضوع راه اندازی نیروگاه بوشهر و ارزیابی‌های امنیتی پیرامون این نیروگاهه. به نظر من این یک تصمیم پراگماتیک و معقول از طرف کشورهای عضو آژانس بود که همکاری‌های فنی در این زمینه با ایران متوقف نشد. امنیت هسته‌ای در کشوری منزوی نمیتونه تضمین بشه. مثال اینکه چگونه منزوی بودن به محدودیت منجر میشه تایپ است. به دلیل ارتباط خاص تایپه با حکومت مرکزی چین، در حال حاضر در اونجا نگرانی‌های جدی درباره امنیت هسته‌ای وجود داره و این موضوع نه به نفع تایوان و نه سایر کشورهای دنیاست، چرا که موضوع امنیت هسته‌ای یک بحث بین‌المللیه.
خانم دراپوفا، بیایید تصور بکنیم که 6 قدرت جهانی با ایران به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. آیا جمهوری چک آماده است که در زمینه انرژی هسته‌ای و خصوصا امنیت هسته‌ای با ایران همکاری کنه؟
ما اگرچه به دلیل وجود تحریم‌ها مجبور به توقف همکاری‌های دو جانبه شدیم، اما رابطه حرفه‌ای خود را زیر چتر آژانس با ایران حفظ کردیم. ما متخصصانی رو در این زمینه به ایران معرفی کردیم و همکارانی هم از ایران پروژه‌های تحقیقاتی در جمهوری چک انجام دادند. بعضی از همکاران من در دفتر هماهنگی امنیت هسته‌ای در قالب هیئت‌های آژانس به ایران سفر کردند و ما آماده ایم که این همکاری رو ادامه بدیم و نه فقط در زمینه هسته‌ای، بلکه مثلا در زمینه استفاده‌های پزشکی از این انرژی و فناوری‌های تشعشعات. همچنین یک موضوع مشترک بین ایران و جمهوری چک وجود داره و اون رادیواکتیویته طبیعیه، چرا که می‌دونیم در هر دو کشور میزان تقریبا بالایی از عنصر رادون در فضاهای بسته وجود داره.
در نتیجه به نظر شما در صورتی که مثلا تحریم‌ها برطرف بشه و فرصت رابطه دو جانبه وجود داشته باشه، شما آماده همکاری هستید؟
ما به هر حال در زیر چتر آژانس به همکاری ادامه میدیم و اگر تحریم‌ها تا حدی برطرف بشن، ما آماده همکاری دو جانبه هستیم.